ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران امروز رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه‌ها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند.
به خاطر اینکه در کارهای وطنداران مقیم در ایران مشکل و تأخیر ایجاد نشود، رهبری وزارت خارجه تصمیم گرفت که امروز صبح یک تیم 7 نفره دیپلمات‌های با تجربه را به سفارت افغانستان در تهران بفرستند.
دیروز دیپلمات‌های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران سپردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات‌های خود را به تهران در رابط بین افغانستان و ایران یک گام مثبت می‌خواند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل 2 عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح‌الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز را اندازی شد. او می افزاید که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌ها پذیرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش گفت که تقریباً 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که اگر رقمی بی‌سابقه می باشد. به گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران پامال کردن حقوق بشر را در عصر حاضر به میان آورده است. از جمله او با کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. در این اجلاس روی موضوعات حقوق بشر در کشورهای دیگر هم بحث و گفتگو می شود. و امریکا هشدار می دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت که واشنگتن اقدامات پیکینگ را بررسی می کند. در صحبت با تلویزیون CNN آقای سولیوان افزود که پیکینگ در تصامیم خود مستقل است، ولی به گفته او کمک های چین به روسیه در جنگ اوکراین بی هزینه نخواهد ماند. قبل از این خبرهای نشر شده بود که روسیه در جنگ اوکراین از بعض کشورهای منطقه از جمله ایران و چین کمک می گیرد. ایران و چین این خبرها را رد می کنند. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مهاجرت غیر قانونی چه عواقبی دارد؟
که هزینه بسیار کلان است. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازند.
شکایت از کمبود خدمات طبی در مناطق دوردست.
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. 2 یا 3 نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
2 افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. خانواده های این افراد می گویند تا به حال اجساد عزیزانشان را دریافت نکردند. یک تن از افغان‌ها که به درخواست خانواده‌های جان باختگان به محل رویداد رفته میگوید این دو نفر به علت لغزش از کوه و هوای سرد جان باختند. این سومین رویداد جان باختن افغان‌ها در سفر غیرقانونی به اروپا است که در ماه جاری گزارش می‌شود. از سوی هم شمار کشته شدگان در کشتی غرق شده در ایتالیا به 62 تن رسیده است. افغان‌ها نیز در این جمع شاملند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرحدی پولیس ونیولو او دغه دوال او دبول نورسته زیم وهله ماونو
ماجرای سرنوشت دو افغانی که به قصد رفتن به اروپا در منطقه از ایران هم مرز با ترکیه جان باختند. متیولا شهاب فردی است که به درخواست خانواده های این دو افغان به چالدران ایران منطقه هم مرز با ترکیه رفته است. او میگوید که یکی از جان باختگان افغان باشنده کنر و دیگر باشنده لوگر است که در 9 فوریه جان باختند، اما هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. با این دو افغان دو نفر دیگر نیز همراه بودند که نجات یافتند. متیولا شهاب بر نقل از دو نجات یافته درباره چگونگی وقوع رویداد به رادیو آزادی گفت:
بده چې موږ له غرن را وختو، خو په دغه وخت کې د عبدالخالق د پخچه و د نورم خوښه و او د دې پرچ دا نشوتلل، په دې کې یو بل غټ ګړنګ دې ګړنګ نه اخوا
زمانی که از کوه پایین می شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمی توانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود. وقتی پیاده شد این پسر 12 ساله که با آنها هم سفر بود به من گفت که عبدالخالق اصرار داشت که تو برو، من دیگر رفتن نمی توانم. و وقتی که من حرکت کردم چند آه کشید و جان باخت.
از میان این دو تن که در مرز ایران و ترکیه جان باختند، شماره خانواده عبدالخالق را پیدا کردیم و پس از برقرار شدن تماس برادر او به رادیو آزادی گفت هنوز هم جسد عبدالخالق به افغانستان منتقل نشده است. اخیراً گزارش‌ها از مرگ پناهجویان افغان در سفر به اروپا و سایر کشورها افزایش یافته است. تازه‌ترین خبر مربوط به کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا است که تاکنون جسد 62 قربانی آن یافت شده است. تلویزیون آر ای آی ایتالیا صبح امروز گزارش داده که 14 کودک و 33 زن به شمول افغانان شامل جان باختگان این رویداد هستند. تاکنون 18 تن نجات یافتند، اما این رسانه به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش داده که ممکن است تعداد جان باختگان به 100 نفر برسد. با سفیر افغانستان در ایتالیا در مورد شمار دقیق افغان‌های جان باخته در این رویداد تماس گرفتیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این به تاریخ 27 فوریه جسد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. از سخنگوی حکومت طالبان در مورد جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی افغانها و انتقال اجساد جان باختگان به افغانستان پرسیدیم. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند همه اجساد به افغانستان انتقال داده شوند. او افزود که افغانها باید از تردد در مسیرهای غیر قانونی خودداری کنند.
این روند است که پیش از این نیز وجود داشت و هنوز متوقف نشده است. ما بارها به افغانها گفتیم که باید تلاش کنیم تا در کشور خود زندگی کنیم، زمینه را فراهم کنیم و اقتصاد کشور خود را بهبود ببخشیم تا مجبور نشویم به کشور دیگر برویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، بیکاری، تهدیدات امنیتی و ممنوعیت تحصیل دختران سبب شده که شمار زیاد از افغان آنها به گونه غیر قانونی به اروپا و دیگر کشورها مهاجرت کنند که چنین حوادث دلخراشی از آن گزارش شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که دو افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مهاجرت غیر قانونی افغانها نیز بیشتر شده است. در رویداد تازه یک کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در سواحل ایتالیا غرق شده و شمار از سرنشینان آن افغان ها اند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با خلیل رؤوفی فعال مدنی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در رابطه به عوامل افزایش مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان پرسیده است.
عوامل بسیار کلان در کشور نبود انگیزه هست، آگاهی هست. از دیر سال در افغانستان سازمان های که در خصوص مسئولیت دارن آگاهی درست به شهروندان نداد. اکثریت جهان های سومی کشورهایی که از مهاجرت های قانونی و غیر قانونی خود را دارن، که بحث بسیار کلانش شاملش نمی بحث اقتصادی است. وضعیتی که موجود است در افغانستان این باعث انگیزه بیرون شدن شهروندان به شکل غیر قانونی میشه که این هزینه بسیار کلان است. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازند.
با توجه به عواملی که شما یاد کردین، یک عاملی هم است که در بیشتر از یک سال گذشته دسترسی به اسناد قانونی به خاطر سفر که عبارت از پاسپورت تذکره است بسیار دشوار شده و حتی ناممکن است در برخی موارد. این چقدر زندگی جوانان را با خطر روبرو کرده؟
در قسمت برای خدمات پاسپورت متاسفانه که یک مشکل بسیار کلان است. تعداد که تا کیسای پناهندگی دارند که قبول هم شدن از لازم از اینکه اینا گذشته کاری داشتن با کشورهایی که فعلا پناهندگی دارن، پناهندگیشان پذیرفته شده، ولی متاسفانه که خدمات پاسپورت در افغانستان مسدود است و اینا دسترسی به پاسپورت ندارن.
حکومت طالبا ادعا داره که اینا عواید را در افغانستان بیشتر ساخته و منابع عایداتی و اقتصادی را در اختیار خود دارن. خب با توجه به ای که این منابع در اختیار طالبا است، اینا چقدر مسئولیتشان در قبال قشر کارگر و جوان در افغانستان ادا کردن تا زمینه کار فراهم کنن و تا جوانان از سفرهای غیر قانونی که باعث حتی مرگ اینا میشن رو بگردونن و در داخل افغانستان شامل کار شوند؟
نظام حاکم متاسفانه که بر شهروندا اطمینان را نداده که شما مسئول هستین، شما در یک کشورتان است، شما باید اینجا باشین. در قسمت اشتغالزایشان هیچ برنامه تا بالا ایران نکردن، در حالی که افغانستان فوق العاده یک کشور است که منابع موجود استراتژیک و منابع انسانی این منابع بسنده نیست به افغانستان که سراسر سرشار از منابع طبیعی هست و معادن است. ولی بدبختانه که نظام فعلی و نظام گذشته کارکردهایی که باعث ایجاد اشتغال میشد، باعث اطمینان مسئولیت جانی شهروندان میشد، باعث اسم مالکیت دادن جوانان در کشورشان که یعنی شما مالک از کشور هستید، شما باشین و کشور را آباد کنین و کشور توسعه و رفاهش بر شما نیاز داره و عامل توسعه و رفاه شما هستین، چون منابع استراتژیک و منابع جوان هستید. متاسفانه نه حالی برنامه از طرف حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی وجود داره و در گذشته همچنان وجود ندارد که ما شاهد فرار سیل های جوان ها بعد از 2014-15 می رقم تا ای که نظام سقوط کرد و بعد از سقوط نظام خو سرعت از این بیشتر شد، چون افرادی که در نیروهای امنیتی بودن اونا فعلا مسئولیت جانی برشان داده نشده و اطمینان داده نشده که شما مسئولیت جانی دارید. یک جمعیت کلان جوانای ما شما مصرف بودن در نیروهای امنیتی، اونا فرار میکنن، یک جمع کلان دیگه که احساس فقر میکنن یا منجر به فقرشان شده با سقوط نظام یا کار خود اشتغال خود از دست دادن. اینا عوامل و اسباب است که توسط حکومت بر شهروندان اطمینان داده نشده و برشان آگاهی داده نشده و برشان کار نشده.
خلیل رؤوفی فعال مدنی درباره مهاجرت غیر قانونی ابراز نظر کرد. در تازه ترین مورد، دو تن از افغانهای مهاجر به قصد رفتن به اروپا در مرزهای ترکیه و ایران جان باختند و یک کشتی در سواحل ایتالیا غرق شده که 10 نفر به شمول افغانها در این حادثه نیز جان باختند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همزمان با زنگ خطر حملات هوایی روسیه در اوکراین، دو کارمند بازسازی اوکراین در حملات روسیه جان باختند. امروز صبح برای یک ساعت زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به صدا درآمد. از سوی دیگر گزارش های برخوردهای داغ بین قوای روسیه و اوکراین در شرق و شمال شرق اوکراین نشر شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم تقدیم می کند.
بعد از زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین، نظامیان روسیه با طیاره های بی پیلوت ایرانی حملات را سر دادند. مقامات نظامی اوکراین میگویند در این حملات و همچنان در حملات راکتی شب گذشته در شهر غربی خمیلنسکی دو کارمند بازسازی کشته شدند. لویدریسید قوای نظامی اوکراین گفته که شب گذشته 14 تیاری بی پیلوت روسیه بر فراز اوکراین حمله کردند که آنها 11 آن را از بین بردند. در کیف فرمانده اداره نظامی پایتخت سرگی پاپکو گفته است که در اینجا هم 9 تیاری بی پیلوت روسیه را سقوط دادند، اما در مورد تلفات تا حال چیزی گفته نشده. تمرکز زیاد حملات روسیه بر شهر بخموت است، جایی که روسیه برای اشغال آن در اوایل سال 2023 تعداد سربازان خود را دو برابر ساخت. آگاهان میگویند بخموت که بسیار تخریب شده یک شهر استراتژیک است که اشغال آن از سوی روسیه روحیه قوای مسکو را بلند خواهد برد. مقامات اوکراین هم میگویند که قوای آنها هم 4 هدف روسیه را مورد حمله قرار داده و یک طیاره جنگی سو-25 آن را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شام گذشته خود گفت سربازان کشورش یک طیاره روسیه را در نزدیکی شهر افیدیفکا از بین بردند. زلنسکی بر تعهدات نظامی خود یک بار دیگر تاکید کرده و گفت که شبه جزیره کریمیا هم دوباره آزاد خواهد شد. این شبه جزیره که جزء قلمرو اوکراین بود در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخنان زلنسکی در رابطه با کریمیا استقبال کرد. خبرهای شدت گرفتن جنگ در اوکراین در یک زمان نشر می شود که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین بر توانایی قوای نظامی کشورش بسیار می بارد و فکر می کند که اوکراین به آن تسلیم خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با تنقیدها بر جنگ روسیه در اوکراین آغاز شد. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در سخنرانی به این شورا گفت حمله نظامی روسیه بر اوکراین در سطح جهانی یک فاجعه بزرگ بشری را دامن زده است. رادیو آزادی.
ساعت 5:17 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبیح شهزاد گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال بازماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزیا و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت بازماند. سنگاپور 3-0 با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزیا و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزیا 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می شود. این رقابت‌ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس کن هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد، منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدر نشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از باشندگان ولسوالی های دوردست افغانستان می گویند که به دکتران متخصص قابله و خدمات صحی دسترسی اندک دارند. آنها می گویند که دکتران متخصص در ولسوالی ها وجود ندارد و برای تداوی باید به شهرها بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه نتایج امتحان اگزیت فارغان زکو را اعلام کرد، اما هنوز هم تاریخ برگزاری امتحان اگزیت اوناس اعلام نشده است. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گل احمد باشنده شهر تیرینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. دو یا سه نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن کار عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
مثلا یو شزنا ناروغ ورتور ولو زړمو پشی چې ولا دغه ډاکټر استدلته.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود میشن. اکثر ساعات ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لعل سر جنگل نسبت مسدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام در هم موضوع را تایید کردن. کمون رقم ساعات زیادی در سر جنگل وجود داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. بکتری مثلا مرزای راجب نمیتونه که دیگه به مرکزی صحی برسن و مخاطر ما از تین اونبار قرار شدیم.
آقای لالی می افزاید که در گذشته تیم‌های صحی سیار فعالیت می‌کردند که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم‌ها به برخی مناطق رسیدگی کردن نمی‌توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدند و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند، پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر میبرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
و در این قسمت برنامه احوال مهاجران افغان در غرب را میگیریم. غربت و اندوه دوری از خانواده سبب شده که بیشتر جوانان افغان در ممالک اروپایی با استفاده از سیگرت رو آورند. مصرف کنندگان سیگرت میگویند از آنجایی که بهای سیگرت در کشورهای اروپایی بلند است، آنها ماهانه بیش از 300 یورو برای خرید سیگرت هزینه می کنند که این مصارف به آنها ضربه اقتصادی وارد کرده است. با این حال یکی از نهادهای فرهنگی در جرمنی می گوید با راه اندازی سیمینارها تلاش می کنند تا جوانان را از مصرف سیگرت دور کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
غربت، آوارگی و دوری از کانون مهر خانواده جوانان افغان مقیم اروپا را واداشته تا لب دود بزنند.
اکثریت جوانای ما اینجا ورزشکار بودند، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر.
میلاد جوان افغان در کشور جرمنی است. میگوید پس از آمدن به جرمنی به مصرف سیگارت روی آورده که این کار از نگاه صحی و مالی به او آسیب رسانده است. میلاد به رادیو آزادی میگوید
هر جوان وقتی روزانه یک قوطی سیگارت بخره، 10 یورو، 8 یورو، یعنی یک قوطی سیگارت در روز استفاده کنند، ماهی 300 یورو باید به خاطر سیگارتشان پول بدن. پالوی عزیب کسایی که بالخصوص از اداره مهاجرین سوسیال هم پول میگیرن، با اونا خیلی مشکل بزرگ است. 400-500 یورو از اداره سوسیال میگیرن، 300 یورو از زیر معانه سیگارت میکشن. علت عمدهش دوری از فامیل، ترس و مشکلاتی که در آلمان دارن، به خاطر اسنادشان، به خاطر زندگی روزمره، دوری از فامیل 7-8 سال و شمول خودم.
خوشحال یکی دیگر از جوانان افغان در کشور بلژیم نیز با چنین سرنوشتی مواجه است. او بر رادیو آزادی میگوید اکثر دوستانش سیگارت مصرف میکنند و او را نیز به این کار تشویق کردند.
زخپل هم سیگارت سکوم او زما زیاتر دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او چکوی.
من خودم هم سیگارت مصرف میکنم، اکثر دوستانم هم سیگارت مصرف میکنند، بعضی ها از سیگارت الکترونیکی مصرف میکنند. مشکلات در اروپا زیاد است، دوری از فامیل، مشکلات افغانستان، اما سیگارت چیز خوبی نیست.
په دې خاطر باندې مشکلات زخت زیات دي، افغانستان د مشکلات نه څوک دی یو شنه څوک دی بوشنه، اما بیا هم نخوشنه د سیگارت.
در همین حال عزیز سرشار، مسئول انجمن فرهنگی کنر در شهر کولن جرمنی، دوری از خانواده، مشکلات در اسناد پناهندگی، افسردگی و مشکلات مالی را از عوامل آغشته شدن جوانان به سیگارت عنوان میکند. او به رادیو آزادی میگوید کارگاه های آموزشی متعدد را برای آگاهی دهی در مورد آزار مصرف سیگارت بر جوانان در شهرهای مختلف جرمنی برگزار کردند.
خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي، چې دوه سیمینارونه یې همدغه
در ادامه فعالیت های ما سیمینارهای آموزشی و مؤثر را برای جوانان برگزار کردیم که دو سیمینار در مورد مواد مخدر و سرنوشت جوانان بود. از سوی دکتران مسلکی و مقالات صحی برایشان در مورد مواد مخدر معلومات داده شد. همچنان از دیدگاه اسلام نیز در مورد آن پرداخته شد و سیمینارها در مورد تحصیلات عالی برگزار کردیم. برای جوانان به ویژه دختران و اینکه ارزش تحصیلات عالی چقدر است و تقدیرنامه دادیم.
جونیا غپیغلی چې زمونږ ته لوړ زدکړی کوي د زدکړی ارزښت څومره دی.
دکتر محمد نعیم حمیدی بر رادیو آزادی میگوید تنباکوی موجود در سیگارت سبب میشود که مصرف کننده آن در آینده دچار بیماری های سرطانی شود. او بر رادیو آزادی گفت
سیگارت حاوی تنباکو است و تنباکو سبب می شود دود تنباکو، کشیدن سیگارت که دود تنباکو وقت داخل بدن می شود، ابتدا بالای جوف دهن تاثیرات منفی خود میگذاره، ممکن باعث سرطان های بیره ها شود، باعث تخریبات دندان می شود، از او بدتر دود سیگارت باعث سرطان های ریه، عفونت در ریه ها، شش هم و ممکن باعث هم نفس تنگی می شود.
دکتر نعیم حمیدی افزود سیگارت سبب بیماری های عروقی و حملات حاد قلبی نیز می شود و تاثیر مخرب بر جلد و مویه مصرف کننده دارد. به گفته او دود سیگارت نه تنها برای فرد مصرف کننده، بلکه برای افرادی که در معرض دود آن قرار می گیرند نیز مضر است.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبا درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چوقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تیاره خود جورنالیست هست. هر چی بکنی کل روز یک فکر ما دا دیگه بود. برم از پیش شما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر از قضاوت کرده. هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت را گفته. ما از شما میخواییم که لطفا حتی زودتر رادیو آزادی را باز کردیم. چون حتی تمام مردم افغانستان شما خسته کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی به میزبانی جاوید نعیمی را میشنوید. ولی قبل از آن ساعت استودیو 5:30 دقیقی عصر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امروز سفارت افغانستان در تهران رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه ها گفت که امروز دیپلمات های آنها عازم تهران شدند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر خود نوشت که عملیات در ساحه شهرک زاکرین در خیرخانه کابل شام دیروز را اندازی شد. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تقریبا 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحرانها مجبور به ترک خانه های خود شدند. و امریکا هشدار می‌دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سفارت افغانستان در تهران به نماینده های طالبان سپرده شد. 7 تن در این سفارت از حکومت طالبان نمایندگی می کنند که در رأسشان فضل محمد حقانی به عنوان شارژ دافیر گماشته شده. دیپلمات های پیشین در سفارت افغانستان در تهران گفتند که هیچ یکشان آماده کار و همکاری با طالبان نیستند. این یک تحول بزرگ است، زیرا ایران که در حاکمیت نخست طالبان از مخالفان سرسخت آنها بود، اکنون روابط گرم با طالبان برقرار کرده. دیپلمات‌های پیشین افغان روز یکشنبه کلید ساختمان سفارت را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند و در همان روز طالبان از اعزام نماینده‌هایشان به تهران خبر دادند. در واکنش به این اقدام، گروهی که خودش را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌نامد گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده. از سوی دیگر شورای تحت نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اقدام اخیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده است. تنها تهران هم نه، بلکه پیش از این سفارت‌های افغانستان در اسلام آباد و مسکو تحت سرپرستی طالبان کار می‌کردند. برخی سفارت‌های افغانستان هم اعلام همکاری با طالبان کردند، از جمله سفارت‌های افغانستان در ترکیه و جمهوری چک. اکنون آیا فصل تازه روابط میان ایران و طالبان باز شده؟ آیا ایران آغازگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟ دشمنان دیرینه چی شد که به دوستان امروز مبدل شدند؟ آیا ایران دشمنی گذشتهش در سال 1998 را از یاد برده؟ مشخصا ایران دنبال چی در افغانستان است؟ اینها و چند پرسش دیگر در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم با ما و شما خواهند بود. آقایان فهیم کدامنی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داود مایار، آگاه مسائل سیاسی. همچنان عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آقای کدامنی، نخست با شما آغاز میکنم. به عنوان یک دیپلمات پیشین چی فکر میکنین که ایران بنابر کدام ملاحظه دست به چنین اقدام زد؟
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامیتان و به همین ترتیب مهمان عزیزتان. ایران از سالها قبل با گروه طالبان رابطه داشت، طالبان را حمایت میکردن، تمویل میکردن. خانواده اکثر سران طالب در ایران زندگی میکردن، حتی از سران القاعده. بناهن در 1.5 سال هم که از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان میگذره و تا هنوز دیپلومات های دوران جمهوریت در سفارت و کنسولگری های افغانستان فعالیت میکردن، به نظر من این فرصت زیاده بود که حکومت ایران به دیپلومات های جمهوری اسلامی افغانستان داده بودن. اینا منظورم ایرانی هاست با معذرت. مشترکات زیاد با طالب ها دارن، هم در سطح منطقه و هم جهان. به همو خاطر دو حکومت که مشابهت های زیاد دارن، مشترکات که زیاد دارن، نمیتانستن، تحمل ایران نداشتن که رابطه های پنهانی خود را مخفی نگه دارن. به همو خاطر رابطه هایشان را علنی ساختن.
تشکر جناب کدامنی. شما باشین در خط تلفن با ما. آقای داوود مایار را هم با خود داریم. خوش آمدین مایار صاحب. به باور شما آیا مقدمه برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترم و خدمت دوست خودم کدامنی صاحب. در این شکل نیست که آغازین گام به خاطر برسمت شناختن آغاز شده و این مثلا یک دستاورد دیپلماتیک برای هر دو طرف است. در کل یک تلاش است برای ارتقای روابط که این عوامل مختلف میتونه داشته باشه که چرا زمانگیر شد، یعنی پیشرفت دیپلماتیک. یک دلیلی بود که مثل سابق هر نظامی که جور می شد در افغانستان، طبیعی بود که در اطرافش جبهات جور می شد در مقابل از او. فکر می کنم جهان منطقه مطمئن شده که یک نیروی نظامی در مقابل طالبا، چی لزمستان و چی اشارهایی که می گن که با گرشن هوا جبهات فعال می شد و دو سه بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد و دلیل از اون مشخص است این که طالب ها از نگاه روحیه، از نگاه روحیه جنگی و از نگاه تجهیزات که به طور غیر رسمی تا 70 میلیارد دلار و رسمیش 7 میلیارد دلار اعلان بشه که در طول تاریخ دفاعی افغانستان یک نظام دفاعی بی‌نظیر است. یعنی به این معنا که جبهه در مقابل از شکل نخواد گرفت و این مردم و این کشورهای منطقه مطمئن شد که باید روابط خود برقرار کنه. و دیگر مسائل، بعض مسائل دیگر هم از بحث ما مهاجرین است که به خاطر حل از مسائل کنسولی باید که یک مرجعی که عملا حاکم است که به زوبت ما شود و این مسائل حل شود. موضوعات تجارتی بود دیگهش هست که نمیشه که ما یا کشور ایران برای بعضی کسایی که شعارها را از بیرون میتوند به نمایندگی افغانستان با فرانسه به تماس شود. اونا به خاطر حل مسائل تجارتی مکلف است که با نظام حاکم به تماس شود. این مسائل هم بوده میتونه و عامل دیگه مسائل مواد مخدر و مسائل مرزی و بعض عامل دیگه. به نظر من اصلی ترین عامل همین موضوع عزیز که این نظام فعلی نظام است که تداوم خواهد داشت و ایران منافع خودمی میبینه که رابط برقرار کنه. البته این منافع دیگه.
تشکر. و مهمانان عزیز برمیگردیم. ایران آیا با واگذاری سفارت افغانستان در تهران وارد یک فصل تازه روابط با طالبان شده؟ در مورد عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در این جا شک نیست که با واگذاری سفارت افغانستان که تا به حال تحت اداره و مدیریت کارمندان سابق و رژیم سابق بود، از طرف ایران و طالبان یک فصل تازه را باز کرده و معنیدار است و یک قدم است به طرف شناسایی رسمی، ولی شناسایی دیپلماتیک پنداشته نمیشه. هرچند من فکر میکنم بنابر ملحوظات کاری و تکنیکی من حیث یک همسایه عمده افغانستان، اکثر کشورهای همسایه افغانستان ضرورت به تعامل دارن، ضرورت به این دارن که در بعض موارد در بخش ها و سکتورهای مختلف با اداره فعلی افغانستان همکاری داشته باشن و ایجاب میکند که ایران این کار انجام بده. ولی البته باز چالش های دیگه امکان داره در سر رای این قضیه باشه، ولی یک فیصله است که نه تنها ایران اتخاذ کرده بلکه در گذشته هم چند کشور دیگه که سفارتخانه های افغانستان به طالبان سپردن و این بار نوبت ایران رسیده بود.
خب تشکر از آقای عمر صمد. جناب کدامنی، ایران گفته که مسئله سفارت موضوع داخلی افغان هاست و در اون نقش نداره، اگر نقش هم داره سیاسی نیست. پس اقدام اگر سیاسی نیست چیست؟
ببینید، اقدام خب کاملا سیاسی بود. دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان کلید سفارت را حتی به نماینده وزارت خارجه ایران سپردن، نه به نماینده طالب ها. اونا بر اسم اعتراض یک سری حرکت ها در سفارت افغانستان داشتن. همه دیپلمات ها همزمان متحدانه استعفا دادن. اونا تا همین روز قبل خودشان را نماینده های مردم افغانستان می شمردن. و از طرف دیگه حکومت ایران ای را به درستی درک می کنن، می دانن که گروه حاکم فعلی در افغانستان نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت بین المللی. در کشور به نام افغانستان که زادگاه ما است و دوستش داریم، در همین نیم قرن اخیر رژیم های متعدد آمدن با زور و تفنگ و حتی سوار بر تانک بیگانه ها، ولی در مقابل اراده و مبارزه مردم نتانستن تاب بیارن. به نظر من کشورهای منطقه و جهان به صلاحشان ای بود که همیشه در کنار مردم افغانستان می بودن، از داعیه مردم افغانستان حمایت می کردن. امروز وطن ما توسط یک گروه اشغال شده که حتی بر احزاب و گروه های متمایل به خودشان یا به نحوه می شه گفت همسو به خودشان هم اجازه فعالیت سیاسی را در مناطق تحت تسلطشان ندادن. شما ببینین یک گروهی که ریاست ثبت راجستر تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی را در قلمرو خودش یا در اداره خودش در وزارت عدلیه لغو اعلان میکنه. هیچ حزب سیاسی غیر از خودشان وجود نداره، هیچ صدای غیر از خودشان وجود نداره، هیچ اعتراض در مقابل کارکردهایشان در ساحه تحت کنترل خودشان وجود نداره. چطور ما میتونیم این حکومت را حکومت مشروع رو بشماریم، در حالی که در همین ایران میلیون ها هم وطن ما مهاجر هستند که یک تعداد زیادش در یک و نیم سال اخیر از اثر ظلم، ستم و روب و وحشته که گروه حاکم فعلا ایجاد کردن آمدن به ایران مهاجر شدن. مردم افغانستان هیچگاه به شوق خود به بیرون است وطنشان نرفتن.
جناب کدامنی، این سلسله مهاجرت ها ادامه داشته، ما شاهد هستیم در 40 چند سال گذشته در بیشتر از 14. حالا فکر میکنین تنها یک گروه یا یک جانب مسئول بوده؟
هر گروهی که جنگ دامن زده، هر گروهی که بالای مردم ظلم کرده، هر گروهی که مردم را به خاطر داشتن باور و فکر سیاسیشان شکنجه کرده، به زندان انداخته، به قتل رسانده، مقصر از در این قسمت.
تشکر میکنم. جناب مایار، تضعیف کردن تلاش های غرب در بازی های منطقه‌ای در قضیه افغانستان آیا در یکی از برنامه های بزرگ ایران قرار داره که حالا میخواید دست غرب را به نحو از مسئله افغانستان کوتاه‌تر بسازه؟
به این شکل نیست که نظام افغانستان با اقتداره که در یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است و این بازیگر اگر هر طرف لنگر بیکنه، به این شکل نیست که مجهد بازی را تغییر میکنه و یک فرصت کلان برای حکومت افغانستان است. به این خاطر تلاش میکنه ایران هم که از این قدم های خدا برداره.
افغانستان وارد امولتی میشن شده که ظاهرا چین و روسیه و خود ایران و بعضی کشورهای دیگه است. چند مثلا اینجا قابل یادآوری است. یک موضوعی که بحث از آب اگرچه که در بحث چی ما نیست مورد بحث ما نیست، اما مسئله است که به این شکل نیست که نظامداری به خاطر جلوگیری از دیکتاتوری نظام به عذاب نیاز است. عذاب یک بیلانس را میاره و به شکل یک رقابت ایجاد میشه، اما مسئله است که ما تجارب از ایره داریم. به خاطر از اینکه ما همین موضوع را همین روند را درست‌تر تعریف کنیم، نیاز شاید یک موضوعی باشه که مخصوص باشه بحث عذاب. و از همه که جالب‌تری که وقتی که کلی سفارت که از نگاه دیپلماسی دوست ما کدامانی است، چون دیپلمات از این مورد به شر میفهمه و خوبتر میفهمه که وقتی که این از نگاه حقوقی حیثیت سرزمین یک کشور داره، وقتی که دیپلمات های ما یک کار غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی میکنه و کلیر به سفارت و وزارت خارجه ایران تسلیم میکنه، یک بحث بسیار عجیب است. یعنی خلاف این عرف دیپلماتیک.
اونا اعتراض داشتن. جناب مایار، ما با ایشان صحبت کردیم، دیپلمات های سفارت افغانستان گفتن که به رسم اعتراض چون این کار را کردن و خود وزارت خارجه ایران خواسته بود با اونا در نشست خاطر نشان کرد که کلید سفارت را به طالبان بسپارین و اونا قبول نکردن. حالا در چنین شرایط قوانین بین المللی چی حکم داره؟ بدون شک در کشور که هستن اونا نمیتونن با یک نزاع بپردازن. به همون خاطر در واقع ایران میانجیگری کرده سفارت افغانستان را به طالبان سپرده. اما طور نیست؟
طرف صحبت ما کشور ایران نیست. کار خلاف عرف دیپلماتیک است. دیپلمات‌های اسبق است. اگر میخواست اعتراض کنه که این حقشان هم است، حرکت‌های نمادین معقول دیگه وجود داشت. و موضوع دیگه این که از نگاه حقوقی جبهات حق از ایره نداره که توصیح کنه به طور رسمی کشورها را که به رسمیت بشناسند یا نشناسند سفارت به به کی تصمیم میشه. این یک معامله بین دو کشور است، یک رابطه بین دو کشور است. اما از نگاه سیاسی میتونه هر کس نظریات خود داشته باشه و مسئله مشروعیت نیست که هر دولت وقتی که ما
خب حالا نزد جهانیان، اگر در داخل افغانستان آقای مایار برخی از مردم حمایت میکنن از حکومت طالبان، در سطح بین المللی مشروعیتشان تا حالا تثبیت نشده، هیچ کشور حاضر نشده رژیم طالبان را به رسمیت بشناسه و این سو در سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان همون نمایندگی های سیاسی گذشته فعالیت میکنن به استثنای چند کشوری که یا اعلام همکاری کردن یا ای که سه سفارت البته افغانستان در روسیه، در پاکستان و در ایران حالا متبقی، یعنی به نحو همو تشکیلات و دیپلومات های گذشته هستند.
بلکل از نگاه مسائل مشروعیت این مسائل چه عنصر امداد دولت ها تعریف میشه که حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت است، که در کل سه عنصر شبکه طور کامل افغانستان داره و در یک عنصر بحث مشروعیت که پیشتر دوستمان یاد کرد، یک اندازه مثلا اختلاف نظر وجود داره از نگاه شرعی چون امارت یک نظام اسلامی است. اینا مشروعیت خود گرفتن، مشروعیت خود از جنگ آزادی گرفتن و اینجا سیستم هست. خب در کل از نگاه علمی سیاسی با ادبیات سیاسی ممکن بحث فرق میکنه، اما این یک حقیقت مسلم است. این یعنی جریان است و هیچ چالشی در مقابل از جا محسوس نمیشه و بنابراین تا فیصدی زیاد به طور رسمی اگر نباشه به طور غیر رسمی شناخته شده و رابط برقراره.
تشکر میکنم. و پرسش در اینجا مطرح میشود که ایران در افغانستان دنبال چیست؟ عمر صمد پاسخ میگوید.
ایران یک البته جمهوری اسلامی در اونجا یک بازیکن نه تنها محلی است بلکه منطقوی و فرامنطقی و محست. ایران در حوزه های مختلف جیوپولیتیک که از یمن تا لبنان و از خلیج تا آسیای مرکزی و تا جنوب آسیا و قفقاز و شرق میانه، اینا نقش بازی کرده و میکنه و البته در تقابل با غرب و پالیسی امریکا بوده و کوشش کرده که با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و هند و اینا رابطه گرمتر داشته باشد، چون ایرانیا بیشتر در پایزی هستند تا ثبات در کشور خود نگه دارن و در این زمان منافع ایران بتانند که به پیش ببرن و تامین و تضمین بکنن، و موضوعاتی از قبیل مبارزه با تروریسم یا نوع تروریسمی که ایران تهدید میکنه، تهدید مواد مخدر، موضوعات مربوط به مهاجرین، موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت و اینا همه جزء آجندای کاری ایران است با افغانستان و فعلا ناچار هستند و کدام گزینه دیگه ندارن الا ای که با اداره طالبان باید رابطه خود قائمتر داشته باشن بسازن و سر از این موضوعات کار بیشتر صورت بگیره. و معلوم دار که در این زمان ایران نمیخواد که در قضیه افغانستان به حیث یک بازیکن درجه دو بنداشته شود.
تشکر از آقای عمر صمد. خب کدامانی صاحب، در مورد طالبان میدانیم که هیچ کشور به رسمیت اونا را نشناخته. آیا حکومت مخلوع افغانستان با پرچم سیرنگ مشروعیت بین المللی داره؟ برای از اینکه جغرافیه را در افغانستان در دست نداره؟
حکومت جمهوری دیگر وجود نداره عملا در داخل افغانستان. بله، رئیس جمهورش فرار کرد، متاسفانه خیلی فضیحت‌بار بود فرارشان، و رژیم جدید یا گروه جدید نه تنها در سطح بین المللی نداره، حتی مجالس متعدد را که برگزار کردن بعضی از شخصیت‌های سیاسی و با اعتباری که در داخل افغانستان هم هستن، حتی از اینا هم نتانستن در یک مجلس بیعت بگیرن یا حمایت از اونا را کسب کنن. شما ببینین آقایون مثل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، دکتر عبدالله رئیس اجرای، آقای حکمتیار، آقای مسلمیار و کسای دیگه هم هستن در کابل، تا به حال نتانستن بیعت از اینا را برای خود بگیرن. ما چطور میتونیم یک حکومت را که هنوز بین خودشان اختلافات دارن، هنوز رهبرشان نه وزیرای کابینهشان ندیده، هنوز مردم به هیچ عنوان از هیچ مجرای تا به حال حمایتشان را یا بیعتشان را به شکل سنتی از این حکومت اعلان نکردن. و از طرف دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی افغانستان که در بیرون هستن از مردم نمایندگی میکنن، از اون مردمی که در خیابانهای کابل علیه حاکمیت موجود اعتراض میکنن، از زنهای وطن ما که دروازه های مکتب و دانشگاه برویشان بسته شدن نمایندگی میکنن، از نظامی های حکومت پیشین که هر کدامشان به جرم عضویت در حکومت اسبق سر بریدن میشه، از احزاب سیاسی افغانستان که همشان من حیث المجموع فعالیت هایشان لغو اعلان شده، از نهادهای مدنی، آزادی بیان و در مجموع اقشار مختلف کشور ما که در داخل افغانستان به گروگان گرفته شدن و یایی که در بیرون آواره هستن، این نمایندگی های سیاسی از اونا هم نمایندگی میکنن.
تشکر. آقای مایار، فکر میکنین که این اقدام های چند کشور تعامل با طالبان است یا در واقع مقدمه به خاطر بر رسمیت شناخته شدن حکومت اونا؟
بحث در رسمیت شناختن، چون امیروند رابط به امدلی طوری است که کشورها اکثر دنبالروی کشورهای قوی است و رابطه کشورهای قوی یکی از عناصر قدرت یک دولت است. در زمانی که مذاکرات همراه طالبا صورت میگرفت بین طالب و امریکا، ما فکر میکنم وقتی که اینا سر جزئیات صحبت میکنه یک موضوع بزرگ که مسئله رسمیت باشه این فراموش شان نمیشه، این مسئله حتما در سطح بلند این موضوع حل است. اما چالشی که از چرا این مسئله زمانگیر است، این موضوعی است که 20 سال علیه امارت اسلامی تبلیغات صورت گرفته و نمونیش هم فعلا هم دیده رئیس اندنی مصاحبه و مسائل که تلاش میشه وارانه جلوه داده میشه. در 20 سال این تبلیغات صورت گرفت و اینا را امارت اسلامی بخود طالبا را
چهره های بسیار عجیب و غریب و تروریست و این مسائل معرفی میکرد، در حالی که من اولا در کابل هستم. اخلاق را که من از یا میبینم، مدلی سالی را من تجربه نکردیم، برخورد را که میبینم، افر را که از یا میبینم که در مقابل صدها هزار نیروی امنیتی که در سنگر کنشم طرف بودن و امروز با اکثر به یک بخش بزرگشان امراشان کار میکنن و یک بخشان معاف شدن و هیچ نواسی با اونا نمیرسن و چیز به نام تظاهراتی مسائل هم عملا وجود نداره. بعد از 20 سال که ما روزانه تا 300 تلفات داشتیم روزانه و این امار تلفات به صفر آمدن. مسئله فساد مالی و مشکلات جنایی تقریبا به صفر آمده، یعنی در کل رضایت مردم است. خب مانعی که علیه برش نشناختنی است که این تبلیغاتی که صورت گرفته در مقابل اجا به ذهنیت سازی نیاز داره. البته به طور مثال به امریکا در ملت بر ملت خود پاسخ گوز، اگر زود این اقدام بکنن، زود امارات برش نشناسن، چون افکار ما در امریکا آماده نیست، 20 سال منفی شده.
تشکر.
نیست که یک پیشرفت است.
بله. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون فرصت کوتاهی داریم. آقای کودومنی، به باور شما سرنوشت سایر سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در سایر کشورها چی خواهد شد؟ کوتاه اگر بگوید برام.
قراره که من شناخت دارم از همکارای ما یک تعداد زیاد از اینا تا آخر استاد میشن، حتی اگر منابع عایداتیشان هم بسته شود اینا به نمایندگی از مردم ما استاد میشن، الا ای که کشورهای میزبان فشار بیاره بالای از اینا. و موضوع دیگه ای که من زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت موجوده که در افغانستان وجود داره، اگر نیروهای مردمی، اونایی که پشتوانه مردمی دارن، اقدام نکنن برای تغییر وضعیت، برای حل سیاسی مسئله افغانستان، جنگ دوباره در نقاط مختلف کشور ما شعله‌ور خواهد شد، نه تنها از گروه های مقاومت بلکه حتی گروه های افراطی که زیر چتر گروه طالبان فعالیت داشتند. در این مدت آتش جنگ بیشتر خواهد شد، تی تی پی به عنوان یک گروه تروریستی عملا از کنترل طالبان فعلا بیرون شده و در قلمرو کشور ما فعالیت دارند بر علیه یکی از کشورهای همسایه ما، به همین ترتیب القاعده حضور داره، گروه های تروریستی کشورهای متعدد دیگه در افغانستان وجود داره. افغانستان را اینا تبدیل می سازن به یک سرزمین بی صاحبه که ده ها گروه تروریستی هم علیه همدیگرشان دست به موشه تفنگ ببرن و هم علیه جهانیان. متاسفانه آینده را من زیاد خوب نمی بینم.
تشکر میکنم. و آقای مایار، این دوستی ها چقدر پایدار است؟ ایران ظاهرا با رژیمی که در افغانستان حاکم شده بنای دوستی نهاده.
حق مسلم است بین کشورها، بخصوص بین دو کشور همسایه، اما یک مسئله قابل یادداشت باید باشه که دستگاه دیپلماسی افغانستان بخصوص در قبال افغانستان تصامیم احساساتی نمیگیره. در سال 2000 الا 200 دیپلمات افغانستان شناس داشت که این تعداد شاید عالی در 500 تن دستیده باشد. اونا وقتی که تصمیم میگیره در مورد افغانستان، اونا تمام قضایا را اطرافش سنجیده، اونا ایره فهمیدن که نیروی که سر بالا کنه در مقابل امارت اسلامی وجود نداره، احتمال از این است، چون آن چیزی که طالبان در زیاد وارد هستن بحث جنگی است و در مسائل جنگی طالبان را شکست داده میشه. و یک عامل اصلی که به نظر من که باید یاد شوه و این است که طالبان نیروی است که تانست داعش و تروریسم در افغانستان به طور بسیار خوب سرکوب کنه و یک وجه مشترک بسیار کنم بین امارات و بین جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت واگذاری سفارت ها به نحوه برای نماینده های طالبان ادامه خواهد یافت؟ در مورد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ گفته.
من حیث یک دیپلمات اسبق من فکر میکنم که یک روند آغاز شده، مخصوصا در ارتباط با همسایگان افغانستان که تا حد قابل درک هم است و از ناچاری هم نشد میکنه، گزینه دیگه هم زیاد وجود نداره، یا باید موقف زده بگیرن در تقابل باشن، یا ای که بی‌طرف باشن، یا ای که اندازه تعامل نگاه بکنن، چون همسایه هستن و روزمره بسیار مواردی است که باید به او رسیدگی صورت بگیره. لحاظا من فکر میکنم که در شرایط کنونی ما شاهد از این خواهیم بود که این روند دوام کنه و بعضی کشورهای دیگه از حوزه ترکیه گرفته تا خلیج و کشورهای عربی تا به آسیای مرکزی و حتی چین و هند و روسیه، حکومت ها وقتاً فوقتاً موقف خود در ارتباط با قضیه افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و اندازه تعامل یا بلند ببرن یا پایین نظر به شرایط هر کدام و شرایط منطقوی و منافعشون.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در برنامه: عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، فهیم کدومنی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و در هر دو مجله خبری ما از طریق موج‌های رادیو آزادی و صفحات فیسبوک رادیو آزادی ما را همراهی کنید.